أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اصل مثبت بود که عرض کردیم. به نظر ما واضح است که تمسک به دلیل استصحاب برای اثبات اثر شرعی لوازم عقلی مستصحب مصداق نقض یقین به شک نیست، و لذا لا تنقض الیقین بالشک اقتضا نمی کند که ما اثر شرعی لازم عقلی مستصحب را بار کنیم. اما راجع به اثر شرعی غیر مباشر، اثر شرعی مستصحب که ادعا می شد که در کلام محقق صاحب عروه که اگر عنوان نقض یقین به شک قاصر است از اثبات آثار مع الواسطه، پس در اثر شرعی مستصحب هم ما مشکل پیدا می کنیم. وجوهی ذکر شده برای جواب از این نقض، که وجه اول وجهی بود که از صاحب کفایه نقل کردیم و جواب دادیم. وجه دوم اینه که گفته می شود در مورد اثر شرعی عرفاً اثر الاثر اثرون، یعنی عرف وقتی میبیند که مستصحب مثل حیات زید وجوب انفاق دارد بر پدرش، وجوب انفاق بر پدر موضوع است برای حرمت اعطاء زکات توسط دیگران. این اثر الاثر چون از سنخ واحد است، هر دو اثر شرعی هستند، عرف اگر این اثر الاثر رو ما بار نکنیم بر استصحاب حیات زید، میگوید شما نقض یقین به شک کردید، و عرف این اثر الاثر را اثر خود مستصحب میبیند. این ادعایی است که صاحب کفایه در حاشیه رسائل مطرح میکنه و مرحوم در حاشیه کفایه مطرح میکنه و مرحوم نائینی هم مصر به آن است. ولو در بحوث گفتن این وجهی ندارد، دعوای بلا دلیل، اثر الاثر اثران اذا کان من سنخ واحد، این دلیل ندارد. ولو این مطلب درسته که این دعوای بلا دلیله، ولیکن انصاف اینه که موافق با مرتکز عرفی هست. ما به ارتکاز عرفیمون این رو احساس میکنیم که اگر ما اثر شرعی غیر مباشر مستصحب رو هم بار نکنیم، عرف به ما میگوید چرا یقینت را با شک نقض می کنی؟ شما با استصحاب نجاست دستتان ثابت کردید که این آب قلیل نجس شده. بعد میخواهید از این آب بخورید، میگید من براءت جاری میکنم از حرمت شرب این آب قلیل. عرف چی میگه؟ میگه چرا نقض یقین به شک میکنی؟ تو که میدانستی دستت خونیست، شک داری که دستت را تطهیر کردی یا نه؟ دست مشکوک و تطهیر را زدی به این آب، بازم داری از این آب میخوری؟ وگر امام علیه السلام نفرمود لا تنقض الیقین به شک ابدا، برخلاف اونجایی که بخواهید اثر شرعی لازم عقلی را مثل وجوب تصدق عند نبات لحیت زیدن را با استصحاب حیات زید بار کنید. اونجا عرف نمیگه که چرا نقض یقین به شک میکنی، میگه من یقین به نبات لحیه زید که ندارم، اما در این مثال آب قلیل ولو حرمت شرب این آب قلیل اثر شرعی معلواسطه است، اثر شرعی غیر مباشر است، اما اگه بار نکنی عرف این رو نقض یقین به نجاست دستت میداند و اثر شرعی نجاست دست میبینه که باید از این آب اجتناب کنی، که شک داشتی در نجاست دستت، استصحاب نجاست جاری کردی، بعد زدی تو این آب قلیل. اگه این آب قلیل رو بخوری، یا حتی اون سیبی که ملاقی این آب قلیل است بخوری، میگن لمت انقض و یقینک به شک. ما قبول داریم این مصادره است، دعوای بلا دلیله، اما وجدان با آن مساعد است. وجه سوم، وجهی است که در حاشیه رسائل مرحوم آخوند ذکر میکنه که تمسک میکنه به عدم الفصل. میگه برفض لا تنقض الیقین به شک شامل اثر شرعی غیر مباشر نشود، احتمال فرق نمیدهیم بین آن و بین اثر شرعی مباشر و بلا واسطه، که این یعنی تمسک به اجماع، و اجماع مدرکی است، اعتبار ندارد. عدم احتمال فرق هم که فنی نیست، بحث علمی نیست. خب شما احتمال فرق نمی دهید، ممکن است کسی احتمال فرق بدهد. وجه چهارم، وجهی است که در بحوث ذکر کرد، گفته که بله نقض یقین به شک ظهورش در این است که شما ابقا کنید یقین را عملا به لحاظ جری عملی یقین سابق، میگوید ابقا کن یقین را عملا، یعنی همون جری عملی که یقین سابق داشت هنوز هم بعد از شک در بقا اون جری عملی یقین سابق به حدوث ادامه داشته باشد. نهی طریقی می کند از نقض عملی یقین به شک، یا به تعبیر دیگر امر طریقی می کند به جری عملی بر وفق یقین سابق، و این ما اعتراف می کنیم. حتی نسبت به اثر شرعی مباشر برای مستصحب هم اطلاق ندارد. تا چه برسد به اثر شرعی غیر مباشر؟ مگر به اندازه‌ای که از لغویت خارج بشه دلیل استثناء، و الا یقین به یک شی مقتضی جری عملی است وفق آن شی. شما یقین داشتید به بقاء، یقین داشتید به وضوع، استصحاب میگوید بگو هنوز وضوعت باقی است، جری عملی بکن وفق یقین سابق به وضوع. قدر متعقن این است که نماز با این حال بخوانی مجزی است ظاهرا، اما اثر شرعی بقاء وضوع اون را هم بار کن. بر فرض بگید نسبت به اثر شرعی مباشر هم اگر ما اثبات نتوانیم بکنیم این اثر شرعی مباشر را، موجب لغویت عرفیه استصحاب می شود. اما دیگه اثر شرعی غیر مباشر که اگر جاری نکنیم موجب لغویت استصحاب نمیشه. لا تنقض الیقین بشک میگه که آثار عملی یقین به وضوع را بار کن. یقین به نجاست دست میگه آثار عملی یقین به نجاست سابقه دست رو بار کن. چه ربطی دارد به یقین به نجاست این آب که دست با او ملاقات کرده است؟ اثر یقین سابق به نجاست دست اینه که با این دست نماز نخونم. بله اگر یقین به نجاست دست داشتم دستم رو می زدم به این آب، مستلزم یقین به نجاست آبم بود و یقین به نجاست آب مقتضی اجتناب از آب بود. اجتناب از آب به خاطر این است که یقین وجدانی به نجاست دست که به این آب زدیم مستتبع یقین وجدانی به نجاست آب هست، و یقین وجدانی به نجاست آب اقتضا میکنه اجتناب از آب را، نه اون یقین به نجاست دست. یقین به نجاست دست اقتضا میکنه از دست اجتناب کنیم، نماز نخونیم با این دست نجس، چون با بدن نجس نباید نماز خواند. ولیکن متاسفانه بحوث میگوید، میگوید متاسفانه این مشکلات به خاطر این پیش آمده که مشهور فکر میکنن ما حکم فعلی داریم و این حکم فعلی موضوع آثار است، در حالی که نمیدانن ما حکم فعلی نداریم. حکم فعلی عبارت اخرایی است از کبرای جعل شرعی و تحقق صغرای آن. ولذا شما اصلا وقتی استصحاب میکنید نجاست دستتون رو، دنبال این نباشید که ثابت کنید حکم فعلی را به نجاست این آب. اصلا حکم فعلی ما نداره، یک کبرای جل داریم، الماء الملاقی، الماء الملاقی للی متنجسه نجسون، الماء الملاقی للنجسه نجسون. این کبرای جل ما این کبرای جلاد در روایات دیدیم، علم داریم به آن، نیاز به استصحاب نداریم. صغرای این کبرا را با استصحاب فهمیدیم. استصحاب میگوید که این آب ملاقی این دست است که این دست نجس است، یعنی این دست ملوث به خون بود و هنوز شسته نشده است. صغرای این کبرای جر رو با استصحاب فهمیدیم، کبرای جر رو هم که از اول میدونستیم. نجس بودن این آب معنایی ندارد جز اجتماع دو چیز، یکی کبرای جعل که الماء القلیل الملاقی للنجس نجس، و دوم صغرای این جعل که ثابت بشود این آب قلیل ملاقی این دستی است که قبلا ملوث به خون بود و هنوز شسته نشده. استصحاب میگه این دست شما هنوز سسته نشده. استصحاب صغرا رو اثبات کرد، کبرای جر رو هم که بلوجدان میدونیم حکم فعلی وراء این نیست، شیء مستقلی نیست. ولذا شارع هم که میگوید یحرم شرب الماء النجس، اون موضوعش آب نجس نیست. ما اصلا حکم به نجس بودن به عنوان حکم فعلی نداریم، عبارت است این حکم فعلی از اجتماع کبرای جل و تحقق صغرای آن. و فرض اینه که کبرای جل رو که بلوجدان میدونیم، صغرا رو هم که با استصحاب فهمیدیم، ما دیگه مشکلی نداریم، مشکل حل شد. تمام این مشکل ها به خاطر این بود که فکر می کردن مشهور که ما یک مرحله ای داریم به نام مرحله حکم فعلی، مرحله فعلیت، مرحله مجعول، در حالی که معلوم شد که این امر موهوم لا واقع له. در همون مثال حیات زید، ما چیزی به نام وجوب انفاق پدر بر زید به عنوان یک حکم فعلی نداریم. کبرای جعل است، یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی. این کبرای جعل رو ما در کتاب و حدیث خواندیم، میدانیم. صغرای این جعلم با استصحاب حیات این زید که جاری ثابت میشه، علم پیدا میکنیم، یعنی حجت پیدا میکنیم بر صغرای جعل حیات و زیدن. کبرای جعلم که مهرد است، یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی. اولا نسبت به خود وجوب انفاق پدر، اگر پدر یقین سابق و شک لاحق داشت، ارکان استصحاب در مورد پدر تمام بود، منجز می شود. و نسبت به حکم ثانی که حرمت اعطاء زکات، دیگه موضوع حرمت اعطاء زکات من وجب علی علی ابیه ان ینفق علی به عنوان یک وجوب فعلی نیست. مرکب است موضوع حرمت اعطاء زکات از دو جزء، یک کبرای جعل اول، یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی، که این کبرای جعل اول محرز است بالوجدان. دو، تحقق صغرای این جعل اول، بقاء حیات زید که استصحاب ثابت می کند. و این استصحاب جزء الموضوع این کبرای جعل ثانی رو اثبات میکنه. کبرای جعل ثانی که یحرم و اعطاء الزکات علی من وجب علی ابی ان ينفق علی،
کبرای این جعل ثانی موضوعش وجوب فعلی انفاق پدر نیست، مرکب است موضوع آن از دو جز. کبرای جعل دوم موضوعش مرکب است از دو جز. جزء اول کبرای جعل اول است، یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، که این کبرای جعل اول محرز بالوجدان است. جزء دوم هم تحقق صغرای این کبرای جعل اول، بقا و حیات زیدن که استصحاب او را اثبات کرد. دیگه چرا اینقدر به خودتان سخت میگیرید؟ مشکل به این نحو حل می شود. و طبعا موضوع تنجز حرمت اعطاء زکات هم اینه، اجتماع، این که اجتماع مجتمع بشود، یعنی محقق بشود کبرای جعل دوم که یحرم اعطاء زکات علی من وجب علی ابی ان ينفق علی، که این کبرای جعل دوم محرز بالوجدانه. و صغرای این کبرای جعل دوم هم که دو جز داشت، یکیش کبرای جعل اوله که اونم محرز بالوجدانه، یجب علی الوالد ان ينفق علی ولده الحی، و جزء دیگر صغرای اون جعل اول است که با استصحاب اثبات شد. و در واقع ما چیزی به نام اثر شرعی غیر مباشر نداریم. بلکه صغرای جعل اول که بقاء حیات زید است جزء الموضوع است برای کبرای جعل دوم. ما به نظرمون اون فرمایش امام قدس سره در الرسائل هم بازگشتش به همین مطلب بحثه، چون امام هم فرمودن استصحاب حیات زید اصلا اثبات و حکم فعلی نمی کنه. استصحاب حیات زید حیات زید رو ثابت میکنه. ما برای اثبات وجوب انفاق پدر او بر او به اون اماره‌ای که جعل اول را بیان کرد تمسک میکنیم، و برای اثبات اون حکم دوم حرمت اعطاء زکات به کبرا، به اون اماره‌ای که کبرای جعل دوم رو بیان کرد استناد می‌کنیم. در واقع استصحاب نیست که برای ما حکم را اثبات می‌کند، استصحاب صغرا را اثبات کرد. اون اماره کبرای جعل اول است که وجوب انفاق پدر رو اثبات کرد، اون اماره بر کبرای جعل دوم است که حرمت اعطاء زکات ما را اثبات کرد. و هاکذا که ما به نظرمون بازگشت فرمایش امام به همین مطلب بحوثه. البته امام نفرمودن ما حکم فعلی نداریم، ولی معناش اینه که ما برفرض حکم فعلی داشته باشیم نیازه و این نداریم که استصحاب حکم فعلی را اثبات کند. ما قبلا اشکال می کردیم به این وجه، می گفتیم این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر این که شارع بگه که لا تشرب نجس اینه که نجس به عنوان یک حکم فعلی موضوع است، نه اینکه موضوع مرکب باشد از دو جز، کبرای جعل و تحقق صغرای آن. یا در مثال یحرم اعطاء الزکات علی من وجب علی ابیه ان ينفق علی، ظاهرش این است که موضوع بسیط است. نفرمایید قرینه عقلیه داریم که حکم فعلی نیست، امر موهوم لا واقع له، پس باید توضیح کنیم و بگوییم موضوع مرکب است از کبرای جل و تحقق صغرای آن، چون ما حکم فعلی نداریم. میگوییم ادعای این که ما حکم فعلی نداریم، این ادعای جزافی است. صریحا خود بحوث در جلد شش بحوث صفحه 148 صریحا گفته ما حکم فعلی داریم، اما نه تکوینا، به نظر وهمی عرفی. ولذا استصحاب حکم جزئی جاری می شود. آقا اگر ما حکم فعلی نداریم، غیر از کبرای جل و تحقق صغرای آن چیز دیگری نداریم، همین لباس ما که به این آب قلیل خورد، اون آب قلیلی که با دست مستصحب و نجاسه ملاقات کرد، بعد لباس ما افتاد تو این آب قلیل، خب حالا اومدیم این لباسمون رو با یک مایع متوارد الحالتین که یه زمانی مضاف بود یه زمانی مطلق، این لباس رو شستیم. آقا شما همتون میگید ما استصحاب میکنیم نجاست این ثوب را، معلوم میشه از نظر عرفی ما داریم یه چیزی به نام حکم فعلی، و الا در کبرای جل که من شک ندارم. کبرای جل که معلومه چیه، شک در خارج دارم که آیا این لباس رو با آب مطلق شستم یا با آب مضاف. در صغرای جلم که استصحاب جاری نیست، اون توارد حالته اینه. پس چه جور استصحاب حکم میکنید؟ غیر از این است که ما حکم فعلی داریم به نظر وهمی عرفی، و ظاهره همون طوری که ظاهره استصحاب این است که شامل آن می شود، ظاهر خطابات شرعی هم که همینه، که همین حکم فعلی موضوع آثار شرعی است، همین حکم فعلی موضوع است برای احکام لا تشرب النجس، لا تؤتِ الزکات لمن وجب علی ابیه ان ينفق علی. چطور انکار می کنید حکم فعلی را؟ ما تأمل که کردیم دیدیم درسته، انکار حکم فعلی وجهی نداره، ولی بعید نیست که ظاهره این کبرای جعل دوم لا تشرب النجس لا تؤتِ الزکات لمن وجب علی ابی ان ينفق علی، اینی که موضوعش مرکبه. چرا؟ برای اینکه احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل میشه. عرف وقتی میشنوه لا تشرب النجس، یعنی لا تشرب مایی را، حرام است بخوری آبی را که مصداق اون جعل شرعی باشد، که میگوید الماء الملاقی للنجس نجس. ظاهر لا تؤتِ الزکات لمن وجب علی ابی ان ينفق علی هم همینه، یعنی لا تؤتِ الزکات لشخص یکون مصداقا لجعل حرمت لجعل وجوب انفاق الاب علی. ظهور عرفیش اینه. میخوایید شاهد بیارم؟ آقا شما نذر کردید یک پولی هست تقسیم کنید بین علماء عدول، زید اون وقتی که عادل بود عالم نبود، آمد حوزه
بالاخره حوزه هم مثل قرآن هادی بعض است و بعضی را مزل. خب نمیدونیم این زید جز به اون قسم اول است یا جز قسم دوم. الان عالم است، بلوجدان، استثام میکنیم هنوزم عادله. شبه اینه که این اصل مثبته، برای این که وجوب اعطاء این مال را به او ثابت کند. چرا؟ برای این که موضوع وجوب اعطاء مال نظر است. شما استثام میکنید زید هنوز عادل است و عالم هم که هست بلوجدان، فتعلق النظر به مساعدته، به اعطاء مال له، این که اثر شرعی نیست. بعد از تعلق نظر میگید فیجب اعطاء مال الی. خب این شبهه اصل مثبت اینجا هم مطرح میشه دیگه. یکی از جوابها همینه که عرف میگه آقا یجب الوفاء بالنذر، اصل مثبتش اینه که استصحاب که میگه که زید عادله، مگه شارع برای عالم عادل حکم تعیین کرده که یجب اعطاء المال اله؟ شما نذر کردی، شارع که همچه حکمی جعل نکرده بود، پس واسطه میخوره. پس زید عادل است، فتعلق النذر، فتعلق نذری به اعطاء مال الی، فیجب اعطاء مال الی. بین وجوب شرعی اعطاء مال و استصحاب عدالت زید واسطه عقلیه خورد. واسطه عقلیش اینه که فتعلق النذر به اعطاء مال الی، اینجا اصلا شرعی نیست، لازم عقلی است یا لازم عادی است. شاره که نگو من کان عالمن عادلن فیجب و اعطاء مال الی، تا بشه تطبیق کلی بر فرد. نذر کرد کسی را که واقعا عالم عادل است به او پول بدهد، واقعا عالم عادل باشد. استثناء میگه این واقعا عالم عادل است. شما در وقف، این مدرسه وقف طلبه عادله، شما متولی این مدرسه اید، میگید آقا این قبل از اینکه طلبه بشه دبیرستان که ما میرفتیم برای تبلیغ جوان متدینی بود. خب استثناء میگه هنوزم متدینه، الانم که طلبه شده میخواد شرع امثله بخونه، کلید یه حجره رو میدید دستش. خب شبهه اصل مثبت همینجا پیش میاد. چرا؟ چرا؟ برای که میگید این طلبه عادل است، پس مشمول وقف است، پس جایز است شرعا حجره به او بدهیم. حالا اجازه بفرمایید، یکی از شارع گفته که الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، حکم شرعی قانون کلیش مشخصه. یکی از جوابها که انشالله خواهد آمد همینه که بگیم آقا ظاهر عرفی اینه که موضوع حکم شرعی اینه که این آقا مصداق موقوف بشه، مصداق منظور بشه، ظهور عرفیش اینه. حالا اجازه بدید، شارع بعدن خواهیم گفت، بعدن خواهیم گفت شارع به متفاهم عرفی یک قانون داره، نه هزاران قانون.
شارع قانون داره، یجب العمل و بالوقف، یجب الوفاء و بالنصر، یا یجوز و تصرف فی مال الغیر به اذنه. مالک هم گفته انما ارزا ان یدخل فی بستانی از طلبت العادل. شما میگید ما یه روزی عادل بودیم، استثام میگه هنوزم عادلیم، طلبم که هستیم، پس جائز است این ما برویم داخل این باغ بشویم. آخه شما استثام میکنی که هنوز عادلی، ثابت میخوای بکنی پس مالک راضی است من داخل باغ او بشوم، این که اثر شرعی نیست. اثر شرعی مترتب است بر این لازم عقلی که پس راضی است مالک، پس شرعا جائز است. شارع بیش از یک حکم نداره، شارع که طبق رضایت مالک حکم جل نمیخوره که بگه یجوز لطلبت العادل الدخول فی هذا البستان. شارع که اینو نمیگه، که شارع قانون کلی داره که یحرم الغصب، یجوز التصرف فی مال الغیر باذنه. قانون شارع مشخصه، شارع که نمیاد بگه یجوز التصرف فی بستان هذا الشخص لطلبت العادل. اثر شرعی که نمیشه، این که اثر شرعی قانونی اینه که یجوز التصرف فی مال الغیر باذنه، یحرم الغصب. ولذا توجیهش همینه که این موضوع حکم شرعی مرکب است از کبرای مثلا وقف و مصداق بودن این شخص برای این کبرا، کبرای نذر و مصداق بودن این شخص برای کبرای نذر، کبرای اذن مالک و مصداق بودن این شخص برای این کبرای اذن مالک و هاکذا. ما نحنفی هم بعید نیست از این قبیل باشه، ولذا این جواب بحوث رو ما عرفی میدونیم. ولو قبول نداریم انکار ایشان را نسبت به حکم فعلی، یک اشکالی در تعلیقه بحوث کردن از ایشون عجیبه. ایشون گفتن جناب استاد، اگر اینجوری که شما حساب میکنید موضوع رو برای این جعل ثانی کبرای جعل اول میدونید، موضوع رو مثلا برای حرمت اعطاء زکات کبرای جعل یجب علی الوالد ان ینفق علی ولده الحی میدانید، به ذم صغرایان، این معنیش اینه که پس کبرای جل ملحوظ به نظر عرف که موضوع شده این کبرای جل. پس چی بود؟ شما در بحث استصحاب در شبهات حکمیه اینقدر رجز، حالا ما تعبیر میکنیم، اینقدر تبلیغ کردید که اونی که لحاظ میکنه عرف جعل به ما و جعلون نیست، جعل رو عرف اصلا لحاظ نمی کنه، جعل یک عملی است در ذهن مولا، در نفس مولا، که اصلا عرف او را لحاظ نمی کنه، ولذا عرف فقط مجعول رو می بینه. حالا که دارید میگید اصلا برعکس، عرف موضوع جعل ثانی رو کبرای جعل اول میدونه، و این اشکال عجیبه. ایشان مرادش در اینجا از این که موضوع جعل ثانی که یحرم و اعطاء زکات کبرای جعل اوله، مراد از کبرای جعل همون مجعول کلی است، مجعول کلی، نه اون جعلی که قائم است به نفس مولا که یک آن موجود می شود و معدوم می شود. اون کبرای جعل که ایشون اینجا میگه ملحوظ عرفی است، اینا اون مجعول کلی، یعنی اون قانون. اون مجعول کلی را که قبول دارد، خود مقرر بزرگوار هم قبول دارد. اینها منکر وجود یک حکم جزئی هن عقیب تحقق موضوع، و الا قانون کلی که حدوث و بقا دارد. شارع جعل می کند یجب علی الوالد ان ينفق علی ولدین، و این جعل کلی و این جعل به معنی مجعول کلی حدوث و بقا دارد. صریحا در بحوث گفت که ما جعل به معنی مجعول کلی را مجرای استصحاب می دانیم. اونی که ایشون انکار کرد اون عملیت الجعلی که قائم است به نفس مولا، و اون حکم بالحمل شایع، یعنی اونی که به نظر تکوینی عقلی در نفس مولا موجود است، گفت اون مورد توجه عرف نیست. چه ربطی دارد به این کبرای جعل به معنی مجعول کلی که حدوث و بقاء اعتباری دارد؟ ولذا این جواب به نظر ما تمام است. ان شاء الله بقیه مطالب فردا.
اون رو ما متوجه نشدیم، این بیان غیر فنیه، این بیانش چی بود؟ بیان غیر فنیه یعنی از این که عدم الفرق، عدم الفرق اجماع بفهمیم، عدم الفرق اجماع بفهمیم. نه یعنی فهمیدن اجماع،
مسافرت مشرقی نباید چهار دکت کن با قاعده ترا خسی کرد اینجا موضوع را کرد
زفت باشد، زفت باشد یه نماز چهار دکت دست در روز کرد یه نماز چهار دکت کن بعد منصرف شد حالا بمونه
بعد قاعده ترا خسی
کرد قاعده ترا دوباره اینجا بگید که موضوعش مرکبه، نه دوباره اینجا بگید موضوعش مرکبه، یعنی غفلت نوعیه و اینا بس خوشم جمع میشه بابا غفلت نوعیه شما خواهش براز کنید اینا رو خب میدونم یه غفلت نوعیه رو باید نمیرسه چون اصلا میگه موضوعش کسی که کبرای صحت نماز باشه
کبرای
و صغرایش هم که قاعده فراخور است این تا مادامی که تو مشهد هست
اصلا مشکل نداشته میزان شما مسلمان در جایی که براعت بود چه قاعده فراخ اونجا جایی بود که براعت جاری میکردیم نه براعت جاری میکردیم مثلا ترتیب در غسل و مراعات نمیکردیم با اصل براعت نماز میخوندیم نماز چهار رکعت میخوندیم
وای فر صحت رو اصلا
که صحت رو اثبات میکنه
براعت از احکام
برگفته موضوعش براعت از دیدی بستر
گفتم که یک نماز
قاعده فراق که اصل موضوعیه برای وجود شده سلیت رباعیت تامنه
قاعده فراق
که قاعده فراق که صحت میکنه برای اصل موضوع به اکثر اثبات صحت اونجا ما دیگه حالت
اونا همین هم که باشه
نه نه
خالی بخوام بگم که این موضوع مرکب رو اینجا بیارید
جواب های هایی رو امروز نمیتونید
بدید وای بله نه نه حال بخوام بگم نگاه کنید من دقیقاً یادم میاد چون بحث رو قد تکرار کردم
به خاطر واقعی اون موضوع سال
فراغت واقع شده چند واقعی
تعبد میخواد به شرط
قاعده فراغ استثاب بقای وضوع مشکل نداشت استثاب بقای وضوع برای اون نماز رباعی که مشکل نداشت اونی که مشکل داشت براعت از وضوع و اکثر برای اثبات صحت اقل مشکل داشت
یا تا آدم همینطور مشکل نداره
خودتون فهمیدین این موضوعش عدالت واقعی
است چی؟
موضوعش عدالت واقعی است
کجا؟
ناظر نظر کرده
نه موضوع ناظر اینه موضوع شارع چیه؟
نه حالا نظر
اجازی میگه کجا رو آیه اجازی؟ نه به عجله میکنه
استثاب عدالت مگه ظاهری
این آخون تو آشه رسائل مثلا کرده یکم قبول کرده گفتن احکام امضاییه مهر یعنی هر چی شما بگی شارم مشابهش میده شما اگه بگی وقف تو هازر بستان الان عالم العادل
ها
مواصله اینجوری
نه مستلزم این نمیست که شعار خیلی وقت بذاره
نه نه مشیره هر چه ناظر میگوید ما هم جعل میکنیم هر چه واقع میگوید ما هم جعل میکنیم هرچی مالک میگن ما هم جعل میکنیم خیلی چون مالک خیلی بایی دیگه اون شانه گفته یه هرومال غصب دیگه چی دیگه هرومال غصب
خورتن که الان ما نمی‌فهمیم نرد کرده داره عالم عادل.
حالا بر فرضم اون جواب درست باشه،
راضی ام عالم عادل وارد منزل من میشه،
شاره هم گفته که یعنی دون عالم عادل من
جایز از شرعاً عالم عادل
بود.
خب این هلال میبینه
کفایه بر
ما. نه نه حالا سوال
شاره کم تو
جایز فقط عالم عادل شاره اجازه کرده وارد بشه با توجه به اینکه اجازه کرده این شرط واقف رو، یعنی جایز
است عالم عادل شرعن.
شما جایز نیست شرعن داخل بشه.
بعدن مالک جعل
عالم عادل نیست جایز نیست شرعن داخل بشه.
بعدن مالک جعل جواز نمیکنه. حالا کی راضی نیست؟
نه شارع جعل میکنه.
خب میدونم اینجا دیگه نمیگه اگه بگیم مهر میزنه که شارع نه
چی به نفس نداره. چی به نفس اصلا غافل ماله. اصلا ها در فاز
رضایت. اصلا اتفاق عدالت.
در فاز رضایت چی به نفس دیگه؟ چی به نفس تقدیری هم است. اگه بهش بگن آجه ها وارد باش یه خوشحالم کردی با این خبری که دادی، نه اینکه برن اولش بگن سیفات بابا آجه ها اخیرا این پستی گرفتن خود اینجا رو پس بگن این فایده نده سیفه نفس تقدیری نه این معنی که نویل خفتر لرزی نمیخوام که جل میکنه بعد شاره بیاد شاره هم گفته یه رو ملغست ولی
حالا
یه قصد نیست، از ما یه قصد نیست حلاله، اصلا شعره هم معلوم حکم پلیت جر کرده باشه، شعره حرمت قصد کرده.
عرف نمیگه شرعن شما جایز از داخل بشری ولی شما جایز از داخل بشری.
خب این به معنی اینه که جرش
موضوع رضا نیستی.
بیدونیم
شرعن جایزه به معنی اینه که شعره جر کرده. این
مثل اختاپوس هزار تن بگه، اختاپوس هزار تن.
اختاپوس
هزار رنگه،
اختاپوس هشت تا
بوده،
اونم هشت
بار.
هزار
هزار،
هزار پای خیلی بزرگه.
بحث اجتماع امرونه مثل آی صدی که میگه یهرمان هست به عنوان مشیره، تو بحث اجتماع امرونه مجموع میشه بگه ترکیب اتحاد
چی بود؟
بگه ممکن نیست اجتماع عنوان باشه، مثلا یهرمان هست معنیش اینه که هر چی مالک
یهرم و قیام فی زمین غیر یهرم و بعد الجبه
بعد از اون طرفش مالک دیگه یجوز و لکن تست شد سیار دارد ولا یجوز لکن مثلا ترکه مثلا چاره هم میگه یجوز و لکن تست شد بلا تشمیه به سوالت مثلا توتی که هر چی شما بگید تکرار میگه
برسی چونید
مثلا تکرارش اینجوریه هر چی او میگوید من هم قبول دارم
واقعا تکرار نمی‌کنه. یه بار
دیگه حالا نه سوال من اصلا
چیز دیگه است. من عرفی نمی‌دونم. بر فرض عرفی باشه یکی از جواب‌های اینه
دیگه استصحاب عدالت مگه عدالت ظاهری درست می‌کنه؟ استصحاب عدالت. اون نص کرده عالم عادل میاد اینجا. شما با استصحاب عدالت چوری به این مجوز می‌دید؟ میگه من عالم عادل رو گفتم. عالم عادله. اینکه این منظور الله هست.
این
لازمه عقلی
زیاد
داره متعلق نظر است.
نه نه
اخر شریعت
میگه با استصحاب
این
متعلق
نظر
میشه.
میگه
با استصحاب
چه سن نمیشه
واقعی باشه
نمیشه اینو رابطه بدیم باید احراز کنی عدالت استصحاب عدالت فایده نداره.
نه خب این دو صورت داره، یه وقت اونی که اجازه داده میگه که مهر
داره اشاره که گفته جایز است اون کسی که متعلق این نظر عمل میکنه، شما اگه اثبات کردین متعلق نظر اثر شرعی میشه ولی شما نمیتونی اثبات کنید.
مگر مالک گفته باشه اصلا کسی رو که احراز بکنه عادله. آره ولی اگه واقعا
که عالم عادل واقعی
هست اما مهر
قبول
کردین مگر
عادل واقعی
مگر عالم واقعی نه عادل
یه عادت داره اونجا خیلی قبول دارم من میگم من میگم اون سه تا قابل
حدیه است
و اینکه حالا اول چیه من خدا جواب یه موضوع تصمیمی داره دیگه خدا جواب اول موضوع تصمیمی داره خدا جواب موضوع تصمیمی بعد از خدا جواب دومه که موضوع مطلب فعلی
بلاخره
اینجا در این حال مرکب هم هست اون تمایی چیزی که خبرا کافی نزد کننده اومد ظاهر این خطاب اینه که خبرا جلی ها میگه کسی که مصداق خبرا جلی اوله
که اقوام شبیه به نام قدر انگه جلی اگر مجبوره اگر قبول داشته باشه اشکال تعارض
این جلی نه چون اون رو میگفت که جلی به معنی نه اشکال تعارض ایشون میگه مجهول جل من مجهول خوری من قبول دارم و این وصفه. یک زمانی آب متغیر نجس بود، آب یک زمانی آب در حال تغییرش نجس بود،
استثناء میگه هنوزم بعد از زوال تغییرش آب نجسه. میگه ما مسئول کلی داریم که اون محمول وصف برای موضوعه.
این حالت سابقه وجودی داره.
این حالت سابقه وجودی داره.
جهل رو نمیبینه که حالت سابقه عدمی داره.
شما اگه میخوای استثناء عدم بخوای باید برید عالم نفس مولا رو وارسی بکنید. من عرفی نیست. آقا هاشمی اینجا میگه که اگه عرفی نیست پس چرا اینجا کبرای جل اول و موضوع بابا ایشون اینجا
اینجا هم مجبور کردن خیلی رو قبول داری
دیگه
چه نیازی به این
استفاده کردن لازمه هر شما یه حکم فعلی نه
از قبیل از جواد قطعیتی ها لازمه که مسئول کلی قانونه با این حال جای سابقه شو دیدی آدمی میشه
چی
با اینکه مسئول کلی رو همون قانون تصدیق کردی باز این قانون حالت سابقه وجودی آدمی داره
قانون حالت سابقه عدمی داره خود آنش سر میگه
آره
وجودی هم داره وصف موضوعه دیگه یک زمانی چرا دیگه وصف قانون محمول وصف موضوعه دیگه وضعی یک زمانی آب
اگر
وصف
بگیریم یک قانون نیست قانون همون
چیزی
که
وصف بگیریم قانون یعنی کلی دیگه یک زمانی آب
نمیگه قانون نیست دیگه موقع هست
چون قانون به نام مفاد کنه
میگه این آب کلی قبلا قبل
از زمان تغییر ایشون داره قانون تامل نگاه میکنه ایشون قانون تامل نگاه
میکنه
نه نه بدون میشه شما قانون رو وصف موضوع دیگه یک زمان آب نجس بود اصلا آبی در خارج ما نداریم ها
یه زمانی قانون بود حالا این قانون نیست
ها این قانون تامل حساب بود نه نه قانون ناقصه حساب بود از وقتی شارع گفت الماء المتغیر آب در هنگام تغییرش نجس بود بابا آب متقیم نداشتیم در قانون اینا کار به خارج
نمیدیم
آب در زمان در آزاره نجس بود در شرع اسلام نجس بودن میشه به وقت
بشه اما قانون
میشه قانون تامل میدیم
این اشکال شما بود
اشکال ما هست اینکه ممکن این اشکال نیست دیگه آیستر قبول نداره میگه قانون چرا مردم رو مسئله میکنید قانون یعنی این ثبوت المحمول للموضوع میگه لفظ قانون میانید مشکل مخالف داره تعارض بندازی قانون این ثبوت معمول الموضوع گفتیم حالت زواج وجودیه قانون چیه مگه قانون الوان متقیم نجسون چیه یعنی قانون ثبوت المحمول الموضوع خیلی نذارید تبلیغ کنم به نفع آیت که 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 پس معلوم میشه
نظر آیت سر از آقای قبول کرد یه لازمه ای داره این نظر آیت سر نظر آیت سر
اگه قبول کنیم
لازمش این که لازمه هر
دیگه
که به لحاظ لازمه هم که شما میگید کبراهای کوزی هست اینا موضوعش این کبرا و صغرا به لحاظ هر کبرا شما باید یه بار موضوع رو استثناء یه بار زید و بعد استثناء به حیاتشو بکنی برای اینکه اثبات بکنیم موضوع این کبرا
این کبرا
ثابت
موضوع
این کبرا
نه خب
میدونم
الان شما
به
آخرش اثبات نه بلکه موضوع
نه اصلا حیات یک موضوعی که هزار تا اثر داره
میدونم شما به لحاظ هر اثرش باید
چرا
یه بار
یه چیزی چند اثر داره
داره که داره اینو میگه نقض نکن به لحاظ این اثر میگه نقض نکن نه آخه شما میخواهید بگید که
نقض نکن یعنی یقین به حیات زید از اثری داشت باید کن
خیلی اثر
یا اثر تنجیل جل اوله یا اثر تنجیل جل دومه متا برای جل دوم جزء الموضوعه یک جزء از دو جزء موضوع جل دومه برای جل سوم یک جزء از سه جزء موضوع جل سوم همینجوری بوده
تو اینکه فرمودید هم
من
اگه حل مشکلی
هم مشکل نبود استدلال
شما
قبول می‌کردید
همین راه حل قیصر
الان شما این حکم فعلی مجبور
آهد ما همه اینا رو میگیم یه وجه هم خفا آباد وجه
بیجاره
بلاخره اینا که تو این
چیز نشه
اثر
رو
پایین تو بگیم همون فقط
اون ادعا رو تکرار کردیم الان تکرارمون بی دلیله
بچه
های
سطح خفا خفای واسطه خفا خفا کجا قبلا شما اشکال کرد الان گفتی که ما اینو به عنوان ظهور عرفی میفهمیم
حالا خفای واسطه ای که بگیم و خیلی ها قبول ندارن مشکل میشه
قبول ندارن که
اونم
اون هم باید بگه عرف با خاطر ستوم ها اثری این اثر اون میگه
لازم رو اثر
میگه آقای ست فعلیت رو
قبول
نمی کنه شما میگه حالا که بیدری رو بزنی یه چیز بگو رو خلافت کنه
آقای ست این فعلیت رو قبول نمی
کنه بله اون هم بیدری رو بگه چه
فهم آقای ست این فعلیت رو قبول نمی کنه این راه حلش بعد چیز اما شما که فعلیت رو قبول میکنه
باشه
چنون استثاب آقا استثابی ابقای ماکان باید همون فعلیت ماکان ابقا بکنید اگه اون فعلیت دوباره ابقا میکنید دیگه چرا میاد ترکیب رو بطن میکنید اما فعلیت جو هستش دیگه این اون حکم قبلی و حکم فعلی رو ما الان ابقا میکنید این ترکیب شما چه وجهی داره
تو جهل ثانی آجاها قبول نه
تو حکم فعلی رو جهل ثانی یه چه نیازی به این ترکیب نداره آجاها
شما تو جهل ثانی
استحال میکنم تو احسان میکنم جهل ثانی موضوعش مصداق بودن یه چیه برای جهل اول
شما تو جهل ثانی حکم فعلی رو قبول نداری
نه قبول ندارم استحالم اینه که
یعنی به عنوان یه استثار از دلیل استثار نمی کنی یه عدله باید بگیم حکم فعلی نداره
شما چی رو خواستا بکنی
یه استثار موضوعی نیست همه جا آقا یه استثار حکم جزئی ما قبول میکنیم
یا جهل اول نه تو جهل ثانی
یه وقت اشکال رو نکنید که پس رو نفت کردی به آقای سر گفتی استثار حکم جزئی
تو جهل ثانی
نیستم که
تو جهل ثانی شما
دیگه
قبول نمیکنید هیچ وقت اگه چیزی جهل ثانی بود اصلا استثار حکم جزئی نداره استثار
شما یه از راه اصل و اصل اصل رو قبول میکنید یا حتی از این راه آیسن میگیم که مصداق بودن کبرای جهل به عنوان گاهی اصل موضوعی میخوایم جاری کنیم نه گاهی کنایه از یعنی همون حکم فعلیه دو معنا داره مصداق بودن رو میشه هم اصل موضوعی جاری کرد حساب حیات زندگی هم میتونید در این مثال صبح که اصل موضوعی نداریم مصداق بودنی رو برای کبرای نجس یعنی نجس بودنی
دو
آخه
شما
حکم
فعلی
را
قبول
دارین
توی
جهل
ثانی
نه همیشه قبول دارم
جهل ثانی هم قبول دارین
این طرف میگه ظاهر این است که حکم فعلی
داره
موضوع قرار میده از اون طرف میگه ظاهر این است که موضوع
مرکب
این دو تا
دو
چیزی
با هم
درمیاد
نه
حکم فعلی رو ما قبول داریم
قبول داریم ظاهرش
اخلاق برای است بعد داشتیم دیگه
همین آخر
نه
آخر دوباره گفتم نه گفتید با این که ما قبول نداریم که حکم فعلی موهوم باشه حکم فعلی هست و ظاهر خطاب یه ظهور خطاب
نه جلسانی که موضوعش مصداق بودن این
چیه برای جلسانی قبول نداری شما که چطور آجاها تو مثال اول شما رو نجاست میکنن چطور آجاها تو مثال اول شما رو نجاست
میکنن مثال
اون
نه
اگه قبول داشت آقا اگه قبول داشت
نباشد
بجا بله خیر
شما قبول دارین یا نه
بعد توضیح بدید جهل
ثانی
تو جهل
ثانی
جهل دوم بعید نمیدونم
این موضوع
مرکب
خب اگه حکم فعلی داریم ها جواب حکم فعلی
حال شد باید همونو بگید آقا آی سرد
اگه نگی چه اشکال ممکنه
اثر اثر هم قبول داریم
نه حالا مشخص نیست حکم فعلی رو قبول دارید این استنباط شما نباشه اون فعلی رو قبول بکنید چه اشکالی پیش
میاد این چه تفاوت
همین موقعی که استنباط
ما حکم فعلی داریم یا نه مراقبت نداریم با خود یعنی مصداق بودن این صوب رو برای کبرای جل عنوان اصل حکمی مصداق بودن یعنی نجس بودن این نجس بودن این مصداق بودن این برای کبرای جل دو جور میشه مستقیما اینو در خبر جلسه یعنی که اصلاح کنیم اصل موضوعی جاری کنیم مثل اصلاح بقا حیاتی یکی اصل حکمی جاری کنیم خود مستقیما برای
خب نه اجازه بدید عنوان المستاق موضوع یا واقع المستاق اگر واقع عنوان المستاق موضوع باشه که اصل موضوعی به درد
نمیخوره واقع
المستاق المستاق اصلاح به نجاست بزنه چون واقع المستاق نمیتونه اصلاح کنه باقی المصداق توارد حالتین شد
شما چی رو میخوایید؟ ها یالا باید اینه نظر یه اشکالی تو زنم رسی یه خود سریع گره بشنم اشکال اینه با این توجیه ما جایی که
این همون نقصه که واقعی سعد گرسی به خودتون وارد
میشه من همون مخواستم جواب کنم کبرای جعل اول صغرای جعل اول یه استثاب نداره، اصلا موضوعی نداره. اصلا این آب، آب که صبح من در بیستم اتصل به مایه این توارد فی الحالت، یه زمانی قلیل بود یه زمانی بود. اگر اون آب قلیل متصل شده به آب کل پاک شد، اگر متصل شده به آب قلیل پاک نشد، اصلا موضوعی نداریم که اتصالش به اون آب قلیل جانه کلیت و قلت اون آب هم توارد دارد. بعد من چکار کردم؟ من لباسم رو زدم تو اون آب، آقا باش نماز بکنم، سیب زدم به اون آب، سیب زدم به اون آب، میخوام این سیب رو بخورم. با این مبنای کبرای جلد و تقوی سهران، تقوی سهرانی هایی که ثابت نیست. سهرانی هم چی؟
استظهار
آلا
از لا
تشرب نجس. شما اگر استظهار کردی از کبرای جلد دوم ترکب موضوع را ترکب موضوع را
نقاط برایت
سغره اصفادش کبرای جلد که مسئول بود.
اصلا توضیح نفرمید. اصلا توضیح نفرمید. اصلا توضیح نفرمید. اصلا توضیح نفرمید.